السلام عليكم. صلوات خد بفهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امروز روز شنبه بود، بر اساس روزهای هفته تعلق داشت به آقا رسول الله، و همچنین که امشب هم شمع رحلات جنگداز اون حضرت هست، و همچنین سبت اکبر آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. امیدواریم انشاءالله زیارتشون در مدینه منوره نصیب همه ما بگردد، به شرط انشاءالله نابودی وهابیت انشاءالله، و شفاعتشون هم در آخرت نصیب همه ما باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که خدمت عزیزان و بزرگواران خداوند انشاءالله کمک کند و بتونیم عرض کنیم خدمت شما، یکی از مشکلات جامعه امروزی که من بر اساس روایات به اصطلاح بررسی کردم، نگاه به روایات کردم، روایاتی که در باب عصر غیبت، دوره غیبت، دیدم یه مجموعه روایاتی داریم که هشدار میده. این هشدار ذهن من رو درگیر کرد که دنبال کنم ببینم آسیب‌ها و چالش‌های جامعه ایمانی در دوره غیبت چیه. چون روایت داریم از امامین صادقین میفرماید شما رو آزمایش میکنیم، تو غربلو غربالتون میکنی. روایت داریم از امام کاظم علیه السلام میفرماید که در دوره غیبت فالله الله فی ادیانکم ولا یزیلنکم عنها احد. به خدا سوگند مواظب دینتون باشید. بعد در ادامه هم میفرماید که و مواظب باشید کسی دین شما رو از دستتون نرباید. حالا اگر بخوایم به تعبیر امروزی درستش کنیم، دین ستیزی، دین گریزی، بخوایم به معانی جدید تبدیلش کنیم. یا روایتی دیدم از آقای امام علیه السلام میفرماید وقتی که فرزندمون حضرت قائم آل محمد صلوات خد بفرمایید، قیام میکنه باید به هر نحو ممکن شده مواظب دینتون باشید و مواظب باشید که کسی این دین رو از دست شما نبرد و نروباید. خب این روایات به نظر شما عزیزان و بزرگواران بیایید تو این فضای بحث قرار بگیرید، ذهن شما هم درگیر میشه که ما باید آسیب‌ها و چالش‌های جامعه ایمانی رو شناسایی کنیم که بر به این مشکل نخوریم که اینمون رو از دستمون برو بایند. ما اگر چاه رو شناختیم مواظبت میکنیم که داخل این چاه نیفتیم. از طرفی هم نگاه به آیات قرآن میکنیم، میبینیم قرآن شریف هشدار میده. خب چقدر از آیات قرآن شریف هشدار میده که مواظب باشید گرفتار دنیا و و و چیزهای دیگه نشید. این هشدارها برای ما سیگنال میده، برای ما پیام میده. امام امیرالمومنین علی علیه السلام هشدار میده. همه این روایات و آیات رو که جمع کنیم قاعدتاً باید به این نتیجه برسیم که باید تحلیل کنیم، بررسی کنیم، شناسایی کنیم، دشمن شناس باشیم، تحلیل کنیم چه چیزی دین ما رو ضرر میزنه، چه چیزی دین ما رو تقویت میکنه. آسیب ها و چالش ها رو باید بررسی کرد. خب شما ایام این اربعین رو خوندید، اتفاقا زیارت اربعین خیلی به ما کمک میکنه، خیلی به ما کمک میکنه. بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله و قد تواذر علیه من قررت و دنیا. عجب، زمان امام حسین علیه السلام خون دلش رو داد. یه روایت دیدم خیلی روایت قشنگیه، بذار مزین کنیم مجلسمون رو با روایات اهل بیت. هیچ سخنی بهتر از سخن اهل بیت نیست. امام صادق علیه السلام، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه، خود اینم که امام صادق نقل از امام امیرالمومنین میکنه، خودش هم یه معنای مفهومی در بحث درایه و حدیث داره. یعنی کلام گوهربار اهل بیت اولی تا آخری همه یکیست، کلهم نورون واحد. میفرماید که خداوند متعال وقتی حیوانات رو خلق کرد فقط شهوت داد، فقط شهوت. ملائکه رو خلق کرد فقط عقل داد. نزایه بحث مفصلی استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله در بحث ملائکه داره که آیا ملائکه خطا میکنن یا نمیکنند. چون بر اساس روایات داریم ملائکه عقلن، وقتی عقل باشه یعنی فکر خطا توش نمیاد، سیستمش طوریه که اصلا نمیتونه فکر خطا بکنه چون عقله. اما حیوان شهوت. ولی نوبت به انسان رسید، هم عقل داد هم شهوت داد. و بعد آقا امیرالمومنین میفرماد اگر طوری عمل کنید که عقلتون غالب بر شهوتتون بشه و پیروزمند میدانید. و در برخی روایات دیگر دارد که از لکاد العفیف ان یکون ملکن مل ملائکه، نزدیک شما از ملائکه بشید. اما برعکس اگر به شهوت مشغول شدید و عقل رو زمین زدید بل هم ازل، از چارپایان هم بدتر میشید، که الان تو اصل زمانه خودمون میبینیم دیگه. درنده خویی که حیوانات دارند بدترش داعش داره. یه روزی برای ما بحثای همون برای ما یعنی هممون دیگه بحثای کربلا گفته میشد تعجب میکردیم، یعنی اینقدر خیانت و جنایت و اینچنینی. الان تو عصر خودمون داعش و تکفیری ها و طالبان و اینا همه آمدند و آمدند، و البته اینا همون ریشه همونند، هم داعش و تکفیری و القاعده و طالبان همه ریشه شون یه چیزه، ریشه شون سلفیگریه. و این سلفیگری از مصر رو شده، هم یه پرونده ای باز میکنم یه روزی خدمتتون خواهم گفت. اما شازه یه بحث از دستتون نره، سخن و صحبت ما این است که آسیب ها و چالش های عصر زمانه رو بشناسیم. یکی بحث جهله که امام حسین علیه السلام خون دلش رو داد تا جامعه رو از این جهل نجات بده. و این جهل یعنی هواپرستی، شهوترانی، میگساری، لاابالی و اباحه‌گری. جامعه جهانی بشر به خصوص، حالا چون خوراک تقسیم میکنن به ما مسلمان ها، مشکل جامعه ایمانی امروز ما اباحه‌گریه. اباحه‌گری یعنی چی؟ یعنی عادی سازی روابط حلال و حرام، روابط حرام عادی سازی. این که برامون مهم نباشه این حرامه یا حلاله. البته اونا برنامه ریزی دارن و داره برنامه ریزی میکنه که سیاست های معاویه رو دوباره تو مسلمان ها زنده کنه. من گفتم یعنی چه؟ خب معاویه مرده، رفته، تموم شده، پروندهش بسته شده. بعد کمی این مطالعات این جریانات شد، دیدم عجب راست میگفت اون موقع که میگفت الان دقیقاً بر اساس سیاست‌های معاویه دارن جوانهای ما و جامعه‌های ایمانی ما رو تهدید میکنند که یکیش اباحه‌گریه، عادی سازی گناه، عادی سازی حرام. بعدم عزیزان یه نکته هم بگم که بدتر از همه این هاست، نفکر کنی مثلا میان بزرگترها رو، نه، از بچه ها شروع میکنن. من اسم نمیبرم که انگیزه براتون ایجاد نشه برید شما هم دنبال کنید. منم که خودم میگم خودم نمیرم ببینم، میپرسم اونایی که اهل کار این تو قضیه. برنامه های کارتون هایی که شبکه های ماهواره‌ای برای بچه ها پخش میکنه، اسمم نمیبرم، اما طوری بر کارتون موش و نمیدونم گربه و از این چیزا بود، اما داره اباحه‌گری رو به بچه یاد میده، عادی سازی روابط جنس مخالف رو داره یاد میده، برهنگی رو داره یاد میده. این جامعه باید در جهل بماند، جامعه نباید روش بکنه. اگر روش کنه فکر میکنه کی حاکمشه؟ اگه فکر کرد کی ظالمه؟ کی چپاولگره؟ نه، جامعه نباید به این نتیجه بسه و به این جا بسه. لذا میبینی که لاابالی و اباحه‌گری در جامعه رایج میشه. اگه بتونن مواد مخدر رو هم گسترش میدن نسبت به امور دین. اول که نفهمیم، اگر میخواییم بفهمیم عمل نکنیم. به گونه ای بچه مذهبی ها رو مسخره کنن، دختر خانم های چادری رو مسخره کنن که روش نباشه چادر بزنه. اینا همه برنامه ریزی شده است، همه برنامه ریزی شده است. از بچه های عزیزان دوستان دادگاه سوال کردم، گفتم صحبت این بعد حجابی ها شد، گفت فلانی پول بهشون میدن به بعضیا، میگن این مسیر رو برو بیا. به این وضعیت ناهنجار طبق آمار رسمی بالای 160 شبکه ماهواره‌ای الان در اختیار ماست، فقط کافیه ما ماهواره رو را بندازیم. فارسی زبان برای بچه ما داره تبلیغ لاابالی و اباحه‌گری و میگساری و مستی و شهوترانی و حیوان صفتی. بالاست تو امریکا وقتی میان که به اصطلاح کسی استفاده کنه از شبکه های ماهواره‌ای باید یه پولی بپردازه، مثل خودمون اینترنت میخریم، چند ساعت از این شبکه ماهواره‌ای بخره که بتونه استفاده کنه. اینجا نشسته گاهی وسایل تربیتی، حالا البته زیره به کربن بردن مزره برادر عزیزمون جناب آقای محجوب زاده، ایشون تو این قضیه بیشتر کار میکنن و تخصص دارن. رفته بودم موبایلمو درست کنم، دیدم یه تابستون دیگه بچه‌ها رو قول میدیم مثلا بعد از نمره امتحانیتون 20 بگیر من یه جایزه برات می‌خرم. آقا یه موبایلی خریده بود بابا برای بچه‌ش، از اون موبایلای اونجوری که من فقط نگاهش کردم چون من که ندارم هم بخرم. حالا غرض، بعد آورده بود داده بود به این بنده خدا، گفته بود که ببین پسرم چی میخواد براش نصب. منم گوش میکردم کنارم، دیدم اسم همینجور اسم میبرد. عجب، مثل که آیات قرآن رو حفظ کرده این همه اسم میبره. بعد خود این بنده خدا که کارش بود بهش گفت پسرم برای چی این همه بازی میخوای، این همه از این چیزا میخوای؟ بابا یکی دو تا بسته، اون که اینجوریه، اونم که اونجوریه، اینم بابا اینا به دردت نمیخوره. من یه نگاهی کردم به این بابا، بهش گفتم که به خودم جرأت دادم، چون جرأت نمیکنیم به کسی چیزی بگیم، گفتم دلت میاد این بچه خوشگلم بود، خداییش خدا حفظش کنه، خیلی هر کجاست خدا حفظش کنه، خودن چرا برای پدر مادرش حفظش کنه. چشماش هم سبز بود، پسر بسیار نازی، واقعا هم دعاش کردم، گفتم دلت میاد با دست خودت بچه‌تو به تیک عصبی گرفتار کنی و و و براش یکمی هم توضیح دادم. فکر میکنی چیکار کرد؟ احترام کرد، سر تا پای مرو با یک نگاهی که من آب شدم نگام کرد، ولی حرفی نزد. تو دلم گفتم خدای شکرت حرفی نزد، هیچ حرفی نه، فقط نگاهش مرو آب کرد. خب اینا رو همه برای ما درست کردن که ما رو گرفتار کنند. نزل مهجته و فیکلی استنقذ عبادک من الجهاله، یعنی این، یعنی جامعه گرفتار این چه که به جای اندیشه کردن تعقل کردن به شهوت و مستیگری، حالا مستیگری عامش رو دارم میگم، و مستیگری گرفتار بشه. لذا طرح توطئه دشمن رو دست کم نگیریم. مقام معظم رهبری به دولت مدان فرمودند کنار مشکل اقتصادی به مسئله فرهنگ بپردازید، چون مقام معظم رهبری میداند سال 77-76 که میفرماید شبیخون فرهنگی کسی حرفشو نمیگیره، محل به حرفش نمیذاره، یا حتی تمسخر میکردن فرمایش مقام معظم رهبری رو. مقام معظم رهبری خط و مسیر رو نشون داد. وقتی مقام معظم رهبری بحث جهاد کبیر مطرح میکنه و میفرماید امروز ما جهاد اصغر داریم، جهاد اکبر داریم و یک جهاد برتر داریم که شبیخون فرهنگی است و قرآن بیان میکنه، میفرماید جهاد کبیر. جهاد کبیر چیه؟ جهاد در مقابل جنگ نرم دشمن. جنگ نرم دشمن، این جهاد که قرآن میفرماید، آیه 59 سوره زمر. خب این طرح توطئه دشمن. اگر ما چاه رو نشناسیم راه رو نمیتونیم ادامه بدیم، گرفتار میشیم. خب به نکته دوم برسم، چون برنامه ریزی کردیم که بتونیم بحث رو به یه سرانجامی برسونیم، برای جهلش کافی باشه. اما قسمت دومی که جامعه ایمانی رو گرفتار میکنه حیرت زلاله. اما زیاده روی در دین گاهی مشکل ما رو به بدعت گرفتار میکنه. لا تقدمو بین ید الله و رسوله، حواسمون باید باشه. پیغمبر امام حسین علیه السلام در جامعه زندگی میکنه که بدعت ایجاد شده و میفرماید من نمیتونم در برابر این همه بدعت ساکت بشم. فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ اُمِیتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ اُحْیَتْ، بدعت ها ریشه دوانده، ساقهاش داره محکم میشه. من امام حسین اگر در مقابل این نمونم، شاخ برگهاش جامعه ایمانی رو تحت تأثیر قرار میده. و معاویه در شبه پراکنه کاری کرد که ظاهراً 17,000 منبر برقرار کرد، 17,000 منبر تو بلادهای اسلامی، به همه واجب کرد که خطیب باید سبت امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا ما میگیم امیرالمومنین که ابوتراب و علی میگفتند، به گونه ای که غریبه ای اومده تو شام نشسته، خطیب داره خطبه میخونه بالا منبر، سبت میکنه ابوتراب رو، از بغل دستیش سوال میکنه این ابوتراب کیه که خطیب به اصطلاح سبش میکنه؟ دشنام میگه نمیدونم، ظاهرا یه رایزنی بوده، دوست سرگردنه بوده. این شبه این کارو میکنه، شبه این کارو میکنه. حیرت از زلاله ای که در زیارت اربعین بر زبانتون جاری شد، یعنی اینکه جامعه دانشگاهی و جامعه علمی ما گرفتار بشه به شبهات. حالا دیگه تو بحث عزاداری امام حسین، این همه شبهه تو بس اعتقادات، من نمیدونم چقدر، حالا خیلی کوتاه بگم دیگه، دانشگاه بودم یه چند سالی درس میدادم دانشگاه، صحبت از جنگ شد، جبهه شد، هفته بسیج بود فکر میکنم، بعد دیدم یه دانشجوی یه حالت طعنه‌ای به خودش گرفته، خب چشم بهش خورد، گفتم اگه کسی سوالی داره بپرس. دیدم یه حالت خیلی دستشو بار، گفتم بفرم. و آقا چتونه اقدر از جنگ و جبهه و گریه و اشک و اینا حرف میزنید؟ این همه علم پیشرفت کرده، هنوز شما گیر اینید که بگی گریه کنی جوانا رو اینجوری مشغول کنید؟ چه کاریه که دارید میکنید؟ حالا شما بفرمایید تو 50-60 نفر بود کلاس، کلاس ما نمیدونم چی میشد، سیستم باز بوده، ثبت نام میشد. خلاص پیش علم، از پیشرفت علم برای ما بگو. آقا دیدم اگه اینجا جواب ندم خداییش باختمش. چیزی که خدا بخواد. روز گذشته بعد از ظهر آچه ما گفتم یه چایی بیار بخوریم، نشستیم تلویزیون رو این تو تلویزیون باز به چایی بخوریم، جواب این شبهی رو که فردای اون روز این پرسید دیروزش تلویزیون پخش کرد. منم تو چای خوردن بعد از ظهری، حالا اونایی که متعلن پس از دست ندن این چای بعد از ظهر، این چای بعد از ظهر کار ما رو درست کرد. گفتم الان من حرفتو درست من تایید میکنم حرفتو، اینجا دانشگاه باید حرف دانشگاه بزنیم. اما اول بگو دانشگاه چیه؟ محل دانش. شما فرمودید از علم جدید حرف بزنیم. اون چی که الان مربوط به درس من و شما میشه علم جدید، علم روانشناسیه. علم روانشناسی تحلیل کردن بررسی، حالا هرچی دیروز دیده بودم گفتم، علم روانشناسی تحلیل کرده بررسی کرده به این نتیجه رسیده پس از کلی مطالعات، اون کسی که با موسیقی حرام، شهوت، هواپرستی، از این میگساری هایی که حالا من میگم میگساری، با این چیزای زرق و برق هوا هوس های دنیایی میخواد شادی و تراوت برا خودش ایجاد کنه، هنر کنه 10 دقیقه یه رو این شادی و تراوت، بعدش یک افسردگی درونی براش پیش میاد که نمیدونه چارش چیه. البته اگه میخوای به شما بگم چارش چیه، خوندن قرآن. اینو داشته باشید برای بعدا، خوندن قرآن. یک افسردگی اینجوری پیش میاد. گفتم از علم داریم حرف میزنی، گفتی پیشرفت علم، منم دارم از پیشرفت علم میگم. و اما اون کسی که گریه میکنه، اون کسی که عشق میریزه، اون کسی که در مجالس اهل بیت غم و غصه میخوره، این عشق و این ناله کنار ذریح اهل بیت تو قبت الحسین روزت و زهرای دسول، این بعدش یه شادابی و تراوتی در درونش ایجاد میکنه که لذت زندگیش میشه. گفتم دیگه من آخوند اینو نگفتم، گفتی از علم جدید بگو، منم علم جدید برات گفتم. از این دست شبهات متاسفانه حیرت الزلاله. نتیجه شبهات میتونی چی میشه؟ نتیجه شبهات طبق زیارت اربعینی که دارم میخونم که گفتم اضافه مسبب به سببه، یعنی سرگردانی، گمراهی که منجر به حیرت و سرگردانی میشه. سرگردان در امور اعتقادی و باورهای اخلاقی شدی، دیگه آداب تبدیل به عادات غیر شرعی میشه. اخلاق دیگه اخلاقی نیست که امام پیغمبر خدا لأتمم مکارم الاخلاق، پرخاشگری، بیادبی، توهین، بدگویی، غیبت، تهمت، اینا اعتقاداتت هم که دیگه سوز شد. نماز، ما دوستانی داشتیم، حالا بعضی از دوستان رزمندن، بعضی عزیزان باور کنید، اینو که میگم باور کنید، ها جدی اینو عرض میکنم، یعنی شاهد عینیه، اسمشو نمیشه بگم، ولی هنوزم این برادر عزیزمون اون موقعی که تو مسجد با هم بودیم کتابهای شهید متحری، الان که دوره سیر مطالعاتی شهید متحری که الان راه افتاده، این حرفی رو که من دارم میزنم، من 14 15 ساله 16 ساله بودم، یعنی تقریبا سال 63 4 5. ایشون کتاب‌های شهید متحری رو حفظ کرده بود، حفظ کرده بود، خلاصه نویسی کرده بود، میشست برای ما که همسن سالش بودیم کتب شهید متحری رو میگفت. ایشون جبهه هم بود، با اینکه سنش کمتر از سن، شناسنامه‌ش رو دستکاری کرد، بعدم رفت جبهه، یه سالم جبهه داره. ما پشت سرش نماز میخوندیم، مسئله شرعیمون رو ازش میپرسیدیم، غبطه میخوردیم، خداییش غبطه میخوردیم. هنوزم بهش میگم فلانی، اون موقع بهت قبطه میخوردیم، اگر بفهمد چه بهش میگم، چون بهش میگم اون موقع بهت قبطه میخوردیم. کی خراب شد؟ موقعی که مهندسی قبول شد دانشگاه، رفت تو اوج جریانات سروش و این جریانات بود. آقا اونچنان شیفته اون جریان شد که میدونم تو قطار نمیدونست با هم بودیم اتفاقی، برای نماز صبحش هم حاضر نشد پا بشه، یه مسخره ای هم کرد، بعدن متوجه شد که عجب ما هم کوپه بغلیش هستیم و اینا، و هنوزم میبینمش لاعبال. لذا شبه اینه. امام حسین علیه السلام میفرماید خون دلم رو دادم تا جامعه ایمانی رو از جهل و نادانی نجات بدم، شبه اینه، گرفتاری اینه. خب من تازه رسیدم یه طرفه بگم زیاده روی در دین رو بشم، حالا قسمت دومش هم سریع بگم، و اون این که گاهی کوتاهی در دین و کاهش در معنویت. البته نتیجه و ثمره این شبهات همین هم میشه دیگه، کاهش معنویت میشه و کاهش دینداری میشه، و به تعبیر امام حسین علیه السلام الناس عبید الدنیا. حالا این الناس عبید الدنیا رو برای کدوم فقره میتونیم بگیم؟ قد تواضر علیه من غرته الدنیا، اونهایی که فریفته دنیا شدن، یه معامله تو عمرشون کردن، ای کاش این معامله رو نمیکردن، دنیاشون رو با آخرتشون معامله کردن، دنیاشون رو با آخرتشون معامله کردن. عذرخواهی میکنم، آخرتشون رو که گرانبها با ارزشه معامله کردن با دنیا و دنیا زده شدند. این فقره ای کاش خواص ما میفهمیدند، ای کاش تو این همه اربعین قد تواضر علیه من غرته الدنیا به گوششون میرسید که معامله کردند آخرتشون رو و به دنیا تن دادند. و امام حسین علیه السلام می فرماید الناس عبید الدنیا و دین لعقن علا السنتهم و اذا محسو بالبنا قلت دیانون. تو لباس دینداری مونده ها، مقام معظم رهبری 74-75 بار حداقل، چون من سعی می کنم حرفی که بزنم حداقلی بگم که بعدن اگه شما رفتید دنبالش بدونم، 74-75 بار حداقل در فرمایشاتش تو اول این دولت تذکر داد نفوذ نفوذ نفوذ، مواظب نفوذ باشید. خب نفوذی ها منافقن دیگه، تو لباس خواص میان خودشونو نشون میدن. خب وقتی میاد تو لباس خواص خودشو نشون میده، یعنی من مسلمانم، من مؤمنم، من انقلابیم، اما تیشه به ریشه میزن. بذار این انقلابی ها رو هم دستبندی کنیم دیگه، تعبیر منه، من اینجوری دستبندی کردم. انقلابی ها دو دستن، انقلابی هایی که میگم یعنی اونایی که از آغاز انقلاب بودن، آن دارم میگم دو دستن، اونایی که بودن دو دستن. یکی میگه که انقلاب کردیم، انقلاب به گردن ما حق داره، باید به پای انقلاب بیستیم، مثل مقام معظم رهبری که میفرماید این جسم ناقصم رو هم در این راه میدم. این یه نگاهه. نگاه دوم میگه انقلاب کردیم، سهممون رو باید از انقلاب بستانیم، و ما الان گرفتار این دست دومیا شدیم. قد تواضر علیه من غرت و دنیا، این دست دومیا ما رو گرفتار کردن، این دست دومیا ما رو گرفتار کردن. و امام حسین علیه السلام میفرماید پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگامه رحلتش که امشب شب رحلت اون حضرت است، فرمایشی دارد اینی اخاف علیکم استخفافا به دین، من درباره دین شما میترسم. پیغمبر خدا میفرماید اینی اخاف علیکم استخفافا به دین، میترسم. یا رسول الله چه را میترسی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان کردید همین که ایمان آوردید رهاتون کردن، آزمایشتون نمی کنن؟ آقا امیر المؤمنین که شاگرد مکتب پیغمبر خداست، خودشو رسوند به پیغمبر خدا. یا رسول الله، این که ما رو آزمایش میکنن با چی آزمایش میکنن؟ پیغمبر خدا سه تا مصداق رو تو این روایتی که من دیدم، سه مصداق رو میگه. زهرت حسیکت و نفاق، چشمه های نفاق یکی پس از دیگری آشکار میشه. اختلافات خانوادگی، جریانات طلاق، اختلافات پدر، مادر، خواهر، برادر، از این که متاسف. گاهی البته همه تونو نمیگم، اونایی که دنبال مطالعات هستن، گاهی برید از این کانون خانواده یا عزیزانی که تو این عزیز هسته بپرسی. من یه روزایی میپرسیدم که آقا اگر جریان طلاق رو بگی علتش چیه؟ گفت اگر سابقا میگفتی، میگفتم علت طلاق اعتیاده، مواد مخدره، ولی الان بهت میگم موبایله. علت طلاق الان بهت میگم موبایل دیگه، سربسته دارم. خب زهرت حسیکت و نفاق، نفاقهای بالا بالاهایی هم که دیگه اون بدتر. و بعد میفرماید اسم رشوه رو هدیه میذارند، اسم ربا رو معامله میذارند. جامعه ایمانی آسیب و چالشش اینه که یا تندروی میکنه یا عقب میمونه. کاهش معنویت. این کاهش معنویت، اگر این حیات نبود جوان ما بیمه نمیشد. اگر این اربعین امام حسین نبود بیمه نمیشدیم. امام حسین داره ما رو بیمه میکنه. پنجشنبه گذشته، همین پنجشنبه، نمیدونم گفتم براتون یا نه، حالا خیلی ها خود نبودن، اینو بگم تمام کنم مجلس رو، یکی از سرداران رو دیدم. بعد خب میدونست مطالعات ما بحث مهدویته، دستم رو گرفت گفت بابا عجله نکن بیا. بابا تو فکر کردی من و تو داریم این مملکت رو نگه میداریم؟ نه ما سپایی ها هستیم نه شما آخوندا. یه صاحبی داره، خودش داره مدیریتش میکنه. حالا ایشون به مزاح فرمودن و تکلیف از ما برداشته نمیشه، ولی واقعیت سخن این است. اگر بشینیم آسیب ها رو بررسی کنیم، هیچ دیگه، تمامیم، تسلیمه. ما اگر بشینیم لطف و عنایت اهل بیت رو ببینیم، شروع کاره. و مقام معظم رهبری و همچنین فرمایشات حضرت امام راحل، من یه پژوهشی دارم می نویسم به اصطلاح آینده از نگاه امامین انقلاب، حضرت امام و مقام. اونقدر امیدوار کننده سخن میگن که میگیم خدایا عمرمون رو نگه دار، اون روز رو ببینی، اون روزو ببینیم انشالله، خداوند عنایت کنه اون روزو ببینیم. این بحثی رو که خدمتتون عرض کردم، چون نتونستم همشو ارائه بدم، مقاله کاملش رو میدم، بذارید تو سایتتون یا کانالتون انشالله، عزیزانی که خواستن دنبال کنن این بحث رو، چون من گلچینی ازش گفتم. صلی الله علیک یا رسول الله. امشب شبه رحلت جنگدازان حضرت، خیلی دوست داریم مدینه باشیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا محمد ابن عبدالله، السلام علیک یا خیرت الله. از آقا رسول الله سوال کردن، گفتن امتهای گذشته، انبیاء گذشته قوم خودشونو نفرین کردن، تو چرا نفرین نمی کنی؟ این زیارت به ما میگه السلام علیک یا خیرت الله. او برگزیده خداست، او آمده که ما انسانها و بشر رو از این منجلاب دنیا. اشهد انک قد نصحت لامتک و جاهدت فی سبیل ربک. امشب شب ماتم همچه کسی است آقا رسول. عرض کنم قرآن شریفی فمد قول لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب ما اوزی نبی الا ما اوزید. پیغمبر خدا می فرماید هیچ یکی از پیغمبران الهی به اندازه من اذیت و آزار نشد. حالا من کنجکاو شدم، رفتم یک کمی از اذیت و آزار پیغمبر رو خوندم، اشکم گرفت و الان فرصتش نیست که بگم، چون روایت دیگه، ما اوزی نبیون الا ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من. در مقابل این 23 سال میگه هیچ اجر و پاداشی ازتون نمیخوام، فقط مودت فی القربا، محبت و دوستی به اهل بیتم داشته باشی. مزد رسالت مودت و محبت. اما میخوام عرض کنم یا رسول الله، خیلی مزد رسالت تو دادن، همه دیدن که حسن این رو چقدر دوست داشتی، به سینت میچسبندی. تو روایت داریم میگه که وقتی امام حسین علیه السلام میدوید، پیغمبر خدا به امام علی میگفت علی جون بگیرش بگیرش، امام علی نگهش میداشت، پیغمبر خدا شروع میکرد پیشانیشو میبوسید، صورتشو میبوسید، حنجرشو میبوسید، و بعدم سینه‌شو می‌بوسید. خود آقا آقا ابا عبدالله سوال کرد بابا جون واسه چی اینجوری مرا می‌بوسی؟ میگه جای شمشیرها و نیزه‌ها و اینها رو دارم می‌بوسم. بعد دوباره شروع کرد بگه یا رسول الله می‌خوام اینو عرض کنم، رو سینه‌ت می‌ذاشتی، تو بغلت می‌گرفتی، حتی روزی که از این دنیا مفارقت کردی که حالت مدهوشی داشتی، حسنین وارد شدن خودشون رو سینت انداختن، امام اومد اینا رو از رو سینت برداره، چشاتو باز کردی گفتی اینا آرام دل منن، بذار باشن. ما داریم کسی که میخواد در حال احتضاره حتی دکمه پیرهنش هم باز کنید که سبک جان بده، ولی یا رسول الله اینقدر محبت داشتی به حسنینت که اینا رو سینت گذاشتی، این همه محبت کردی، سفارش کردی، این همه سفارش کردی، عجب سفارشی کردی، عجب عمل کردن به سفارشت. تو تشییع جنازه امام مجتبی آمدن، احترام کردن، جمعیت بود که در مدینه برای تشییع امام مجتبی شرکت کرده بودن، اما زیر لباسشون چی آورده بودن؟ بالای بام تیرها به طرف تابوت امام مجتبی، و اونم که در کربلا بود. کاشکی می دیدی که روی سینه فرزند عزیزت امام حسین وقتی چشمهاش رو باز کرد، شمر علیه لعنه رو با خنجر دی. و سیعلم الذین ایمان قلبن ین قلبن. خدایا پروردگارا این قلیل توسلات رو از همه ما قبول بفرما، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا ممر. مریضای التماس دعا گفتن ان قریب لباس عافیت بر بدنشون بپوشون. انقلاب ما مستدام به انقلاب امام زمان متصل بگردان، تعجیل در فرج آقا و مولایمون امام زمان عنایت بفرما، قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بفرما، ما رو جزو اعوان و انصار آن حضرت و عصر و زمانه ظهورش رو در زمانه ما قرار بده. بالنبي وآل رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.